بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قبل از اینکه وارد اصل بحث شویم، هفته گذشته یکی از آقایان پرسید فرق بین عزت نفس و تکبر چیست؟ برای اینکه ممکنه بعضی عزت نفس را که از صفات بسیار عالی و پسندیده است با تکبر اشتباه بکنند و همچنین در مقابل تواضع را که عبارت است از یکی از فضائل اخلاقی اون را با ذلت اشتباه بکنند و لذا این دو تا صفت بد با دو صفت خوب باید از نظر روانی روشن شود. در باب تکبر مطلب این است که متکبر افراد را کوچک و پست می‌بیند، اما عزیز النفس عبارت از اون است که انسان خود را بزرگتر از ذلت ببیند و در مقابل موجودات مقهور نشود. بنابراین عزت حالت روانی انسان است نسبت به خود شخص و تکبر حالت بلند پروازی انسان است نسبت به این که مردم رو خار ببیند. این خیلی فرق داره. در مقابل تواضع و ذلت هم همین طوره. یک نفر آدمی که زبون است خود را پست می‌بیند و کسی که متواضع است مردم رو بزرگ می‌بیند که در مقابل اونها فروتنی کند. بنابراین می شود اصلا انسانی رو زمین وجود نداشته باشه ولی انسانی دارای عزت نفس باشه. هیچ که نیست، رفته وسط یک بیابان زندگی می کند ولی معذالک عزت نفس داره، اما تکبر معنی نداره. طرفی نیست که به او تکبر بکنه، اما در مقابل عزت نفس داره. در مقابل قضا، در مقابل زندگی، در مقابل شهوت اظهار عجز و زبونی نمی کند. ذلتش هم همینطوره. این خودش تنهاست، زبون و فرومایه نیست، اما کسی نیست که در مقابل او تواضع بکنه. خلاصه تواضع طرف مقابل میخواد ولی ذلت نفس طرف مقابل نمیخواد که حتما انسان باشه. حالت روانی خود آدمی، عزت نفس حالت روانیست ولی تکبر کوچک شمردن مردمه. ولذا حالا ملاحظه کنید در باب روایت چقدر خوب روایت این مطلب رو بیان کرده، هم از نظر عزت هم از نظر ذلت. یه روایت میگوید ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه. این در کتاب کافی جلد دوم صفحه 312 باب تکبر میگه هیچ انسانی تکبر نمی کند و جباریت نمی کند مگر برای یک حالت ذلتی که در باطن بهش دست داده، خودشو خار احساس میکنه. چون خار احساس میکنه اظهار بزرگی میکنه. البته این شاید این از اون روایت‌های خیلی قیمتی است. یعنی امروز تمام روانشناس‌ها عقیده دارن که متکبر احساس ذلت می‌کنه. و بعضی گفتن آن متکبر باید احساس بزرگی کنه تا تکبر بکنه. نه، یک ذلتی رو احساس می‌کنه، عکس العمل اون ذلت اینه که اظهار بزرگی بکنه. یه وقتی چند نفر از منبری ها منزل ما بودن، اینو گفتن آقا این چجوریه؟ من یه خود صحبت کردم که این حالت احساس حقارت باعث تکبر میشه. بعد گفتن آقا این مثالی بزنید که این مثال روشن کنه مطلبو. گفتن یه مثال به خودمون میزنیم، خودمون که منبر میریم یه مثالی میزنیم در خودمون و نمونش هم خودمون. این مثال خیلی خوب روشن میکنه. ببینید، گفتم من مثلا واعظی هستم در یه محل، شما اون آقا یه واعظهایی هستیم در محلاتمون، همسایه ما بغل منزل ما یک چادر بزرگ دو دیرکه زده 10 روز روزه بخونه، از سر 6 کیلومتری واعظ وعده گرفته، اما این دیوار به دیوار که تو هستی وعدت نگرفته. این عملا تحقیر توست، این تحقیر کرده تو رو، تو میفهمی که تو خار شمرده و به تو اعتنا نکرده، دعوتت نکرده. شما چه عکس العملی مقابل این نشون میدید؟ در روانشناسی میگویند این احساس ذلت که آمد 4 جور عکس العمل داره. 1 انزوا، 2 تملق تواضع بیش از حد، 3 فحاش، 4 تکبر. اما انزوا، این واعظ که میبینه وعدش نگرفتن، 2 روز قبل از شروع روزه تو خونش میماند، نه صبح در میاد، نه عصر در میاد، نه شب در میاد که بگن مسافرت رفته، 3 روز بعد از روزه میاد بیرون. اینو بگیم انزوا، برای این که تحقیر شده منزوی میشه. 1 2 حالت تملق به خودش میگیره، از منزل که میاد بیرون خود سابقا با اشخاص سلام علیک میکرد، اما حالا خیلی گرم میگیره، سلام علیکم، چاکرم، مخلصم، فلویم، حالتون خوبه؟ یعنی منه که میبینی این همسایه وعد نگرفته 1000 میلیمترم قصه ندارم، خیلی شاد و مسرورم، دلیلش هم اینه که اینقدر با شما گرم احوال پرسی میکنم، با بقال سر گذر گرم میگیره، با عطار گرم میگیره. 3 فحاش میشه، میگن آب وعدتون گرفته. کی؟ این آقا، یا اولاغ هم شعور ندارم، احمق هم، دیوانه هم، اینا کی هم؟ شروع میکنه آب با آسمون پاشیدن. 4 تکبر، این قبلا با خلق الله گرم میگرفت، سمالایی بگرد، حالا عصاشو دست میگیره، با یک قیافه گرفته راه میره تو خیابون، خودشو بالاتر از سطح جامعه میداند، میگن آقا سلام علیکم، علیکم السلام، رفت. این از نظر دقیقه علمی روانشناسی 4 حالت روانی عکس العمل احساس حقارتی: انزوا، فحاشی، تواضع بیش از حد یعنی تملق، تکبر. با توجه به این مثال که زدم، حالا شما میفهمید امام صادق میفرماید ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه. پس تکبر دلیل بر عزت نیست، نمونه عزت هم نیست، نمونه ذلته، زبونی و شکست خوردگی است. این پس روشن شد که یک نفر که عزت نفس داره از عملش استشمام تکبرم نمیشه. اون وقت در مقابل یک عزیز و نفس در مقابل مردم از نظر ادب خیلی متواضع، صدقت سلام میگیرد، به شخصیت مردم احترام می کند. مثل نبی اکرم وقتی دست می داد دستش رو نمی کشید مگر اون طرف اول دستش رو بکشید. اون وقت حالا باز علی ابن ابی طالب این لنگرم بیان می کنه در باره مؤمن تو کلمات قصاره. تو یکی از درج البلاغه ها کلمه 317 است، پس و پیش بالا علائم مؤمنه. اون آخرش میگه نفسه اصلب من الصلد و هو اذل من العبد. از نظر اراده و آهنین بودن روح مثل سنگ خاراست، محکم، اما در مقام تواضع از یک بنده کوچکتر و ذلیلتره. همین عزیز و نفسی که اینقدر آغاز نه تنها تکبر نداره، متواضع، چقدر متواضع، اینقدر متواضع که به نظر میاد از یه عبدی ذلیل‌تره، اما ذلت نیست. حد اعلای تواضع مقابل مردم، حد اعلای عزت نفس در داخل نفس خودش برای خودش. پس بنابراین تصور میکنم روشن شد عزت نفس حالت نفسانیست. انسان خود را بزرگ بداند که مقهور عوامل نشود، ولی استکبار حالتیست که چون آدم در باطن ذلت داره دیگران را کوچک میبیند. از اون طرفم تواضعم با تذلل همین معیار. این یه مطلبی بود جواب اون آقای محترم که هفته گذشته سوال. حالا امروز عزت و ذلت رو از دیدگاه نهج البلاغه به این عنوان صحبت می کنم: شناخت عزت و شناخت ذلت. خود این یک مسئله بسیار مشکلی است. ما بتونیم صفات خوب رو بفهمیم، صفات بد رو بفهمیم، مگه این ساده است؟ اینی که خدا میگه یعلمهم الکتاب و الحکمه، شاید یک احتمال تعلیم حکمت یعنی اخلاق خوب از اخلاق بد، شناخت فضیلت از رذیلت. مردم نمیتونن بفهمن، ممکنه بعضی از بدیهیات رو بفهمن، دروغ بده، ادای امانت خوبه، اینا فطریه، اما غیرت چی؟ اینو چجوری بفهمیم؟ غیرت از صفات خوبه، ولی چی هست؟ اونی که از صفات خوبه چیه؟ اینو نمیتونن ساده بفهمن. در جاهلیت دختر رو زنده به گور میکرد، میگفت این غیرته، این درسته. شجاعت، میرفتن قافله رو چپاول میکردن و میگفتن این افتخار، این شجاعت قبیله‌ای که در خیمش نشسته و کاروان با مال و تجار از جلو قبیله عبور کرد و به سلامت رفت، این قبیله مرده است، این شجاعت نداره، این لیاقت نداره. قبیله شجاع اون قبیله است که چپاول بکنه. خب چه باید کرد؟ کی باید اینو تعیین کنه؟ کی باید بگوید؟ اصلا در همون دوره طاغوت یه چیزایی مثلا لغت هنر تو فارسی ما، هنر، آقا هنر چیه؟ ما از نظر دید مذهب خب هنر خیلی خوبه، هنر کاشیکارهای مسجد اصفهان و مسجد شیخ لطف الله هنره، با کاشی در مدخل مسجد اون بالا یک طاووس درست کرده، اینقدر ریز با تیشه این کاشی ها رو تراشیده که رگه رگه های پرهای خوشگل طاووس رو با کاشی درآورده. دنیا میاد مقابل این کاشیکاری مبهوت متحیر. یک کسی از این خارجی ها گوی رفته بود تو یکی از این مسجدات، نگاه کرده بود گفت این یه دونه بنا به تمام واشنگتن ما میارزه. این قالی ها رو آدم میبینه، قالی واقعا هنر، خاتمکاری هایی که روی قبرهای امیرالمؤمنین و امام حسین و کاظمیین هست واقعا هنر، هنره، خیلی هم عالیه. ولی مگه 10 سال پیش 20 سال پیش اینا رو هنر میدونستن؟ اگرم هنر میدونستن هنرمندشو جلو نمی آوردن ها، میگفتن این کاشیه که به صورت طاووس درست کرده به این خوشگلی کی درست کرده؟ میگه اوسو قرون علیه تومون که عربسی داره اونها اونجا نشسته. تایی میگه این که هنرمند نیست، حسرت برو یه هنرمند نیست، که اون هنرمند نیست، اصلا هنر عوض شد. اون وقت هنر شد کسی که خوب برقصد، کسی که خوب ویولون بزند. اصلا هنر اومد تو گناه، هنرهای واقعی که افتخار مملکت اونا به حساب نیومد. برای این مملکت از قرد نمی اومدن رقص این مملکت رو ببینن، اما کاشیکاری رو می اومدن ببینن. نمی اومدن ویولون زدن رو ببینن، اما می اومدن که ببینن قالیا رو چه جوری می بافن. اونی که هنر بود به نظر اونا اینجا هنر نمی دونستن. پس خود شناخت مطلب یه مشکلیه. یکی از چیزایی که باید با دین شناخته بشه شناخت عزت و ذلت. آیا کسی که مستبد شده و زور میگوید این عزیزه؟ به نظر یک عده بلیم خیلی مهمه، حرفش مثل سکه روی فرز نقش میبندند. وقتی که دیوانه آدم کشیست، جانیه، این گرگه، این عزت نیست، این افتخار نیست، این زبونی و ذلت. اما چه باید کرد؟ این شده عزت. یکی از کارهایی که اسلام آمده انجام داده اینه که عزت رو از ذلت تفکیک کنه. عز واقعی چیز و ذلت واقعی چیز. یکی عز رو در این میدید اموال جمع کنه از حلال و حرام. اسلام آمد این گفت به مردم یا عبید الدراهم و الدنانیر، شما برده مالید، شما عزت ندارید، شما ذلیلید، ذلیل پول. یک عده خیال میکردن عزت با تفرعون راه رفتن در موقعی که یک مقامی پیدا کرده. اون وقت امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه نامه می نویسه به اون فرماندار متکبر، میگه شنیدم راه می روی، به عکس دامنت نگاه می کنی، بادی به گلو می اندازی و در مقابل مقام ارزش خود رو از دست داده ای و متکبر شده ای. اصلا خود این شناخت یه چیزیه و خیلی هم کار مشکلیستان. الان من دارم صحبت میکنم، ماها داریم حرف میزنیم، خیلی از مسائلم دیدیم، اما در عین حال 100% شناختن این که این عزت است یا نه، ذلت است یا نه، کار مشکلیست. یکی از کارهایی که اسلام آمده کرده و دین رو به مردم یاد داده همین مسئله شناخت عزت و ذلت. حالا اینجا در این خطبه عرض می شود 69، در خطبه 69 که آغاز میکنه بعثه و الناس ظلال فی حیره، اینو میگه تا میرسه به خیر مستقر و خیر و مستقر و بعد میرسه به اینجا دفن الله به الزقائن و ادفع به السوائر الف به اخوانا و فرق به اقرانا اعز به الذله و اذل به العزه. اصلا اسلام باید انقلاب کرد. بت عزیز بود، آتشش زد. توحید خار بود، توحید و عالی کرد، بالا بود. دختر داشتن رو ذلت می دانستن. خود پیغمبر می گفت من دختر دارم و به او افتخار می کنم. دختر زنده به گور کردن رو ذلت می دانستن. آمد گفت این جنایته، این خیانت است که شما این چنین عمل بکنید. بنابراین پیغمبر عزت را ذلت و ذلت را عزت کرد. اعز به الذله و اذل به العزه. این که راجع به دختر مثال زدم، یه جمله الان همطور که میگفتم یادم آمد، چون بعضی چیزا مورد سوال میشه. یکی از چیزایی که هست درباره حضرت زهرا در کتب آمده که پیغمبر فرموده ام ابیها، حضرت زهرا مادر پدرشه. این چی؟ یعنی چی؟ خیلی هم اینایی که خواستن شهر بکنن دست و پا زدن. اون حد اعلایی که بعضیا اومدن گفتن چون مقام مادر از نظر مهر و محبت به قدری عالی و مقدس است که حد اعلای مهر و مادر به فرزند دارد و حد اعلای محبت مقدس و شریف را فرزند به مادر میتونه داشته باشه. بنابراین معنی کردن که ام ابیها یعنی خب خیلی علاقه دارد زهرا به پیغمبر همانند علاقه مادر به فرزند. من این به نظرم نمیومد. بعد متوجه یه چیزی شدم. اولا یه جمله رو شما میدونید که آخا رسول، اینو خیلی دقت بفرمایید، ممکنه یه جایی بگید خیلی خوب روشن بکنه مطلبو و ارزنده باشه. آخا رسول الله بین اصحابه، پیغمبر بین اصحابش ایجاد برادری کرد، دوتا رو با هم برادر کرد. خب اینو میدونید، سلمان رو با ابوذر، ابوبکر رو با عمر، افراد رو با اینا. بعد رسید به خود پیغمبر، رسید به علی ابن ابی طالب. برای علی ابن ابی طالب برادر تعیین نکرد. بعد علی گفت یا رسول الله برادر من کی؟ گفت انت اخی تو داداش خود من. پس در واقع علی برادر پیغمبر شد. این افتخار برای علی درست شد. بعد مسئله زنان پیغمبر آمد در کار. زنهای پیغمبر که آمد، قرآن آمد گفت و نساؤه امهاتهم، زنای پیغمبر ام المؤمنین هست، برای مؤمنین مادر هست. خب این افتخار عجیب، افتخار بی نظیر برای زنای پیغمبر شد. خب فاطمه نگفته آقا من چی؟ خب من یه زنم، ایالات شما ام المؤمنینم. گفت فاطمه ام ابی هاست، زنای من مادر مؤمنینن، ولی این مادر خود من. ببینید تفاوت چقدر، این چه عظمتیست برای فاطمه. چقدر این لقب مادر بودن برای ایالات پیغمبر به اعتبار مؤمنین مادر شدن، اما این مقام برای فاطمه به عنوان مادر پدر بودن. پیغمبر خودش نسبت به امتش چقدر امتیاز داره؟ روایت میگه مثل امتیاز آفتاب به کوچکترین ستاره. اون وقت ما از همینجا سوال کنیم، بگیم ام ابی ها چقدر افتخار دارد و برتری نسبت به ام ابی ها نسبت به ام المؤمنین، بگیم به منزله آفتاب نسبت به ستاره ها. پس مقام ام ابی ها خیلی بالاتره. اینقدر پیغمبر دختر رو تکریم کرد که زهرا به مقام ام ابی ها رسید. اون ذلیل عصر جاهلیت عزیز شد، و اونی که عزیز بود برای این که دخترش رو زنده به گور کرده بود و مورد تکریم و احترام بود، او خار شد، او کوچک شد، بت تحقیر شد، بت پرستی تحقیر شد، یک تا پرستی بزرگ شد. اونا می گفتن اجعل الالهت الهن واحد این هادا لشیعون اجاب. آیا 360 آلهه رو برداشته یه دونه خدا آورده، یه دونه معبود؟ این چیز عجیبی است. پس آلهه متعدد معیار عزت بود. اسلام آمد اون معیار رو به هم زد. نظیر این زیاده در مثالهایی که میتونید بیارید. مثلا ملاحظه کنید نه، من یعنی پیغمبر اونی که در روایات ما داره، پیغمبر ام ابی ها فرمود، اینو گفت. ما اگر بخوایم اگه بگیم حدیث نیست از پیغمبر، خب دعوانت هیچ بس دیگه، حدیثی است مال قلات همچینه، فرض کنید حدیث مرسل راوی نداره، خب هیچ. اما اگر فکر کردیم که این حدیث یک حدیثی باشد قرص و از دولب مقدس پیغمبر در آمده باشد، اون وقت ما بخواییم اینو درستش کنیم. دو تا احتمال. یه احتمال این که مقام مادر نسبت به فرزند چقدر محترمه، پیغمبر بگه این احترامش در نزد من از حد دختر بودن بالاست، گویی احترام مادری دارد، یعنی من به چشم عظمت مادر به او می نگرم. احتمال. ولی اینم یه احتمال که چون ما می بینیم علی شوهر فاطمه برادر پیغمبر شده در مقابل آقا رسول الله بین اصحابه، اینجام بگیم فاطمه زهرا مادر پیغمبر شده در مقابل و ازواجه و امهاتهم. این یک شم نیست، و الا ما به نسبتی بدیم به رسول اکرم که چنین امری رو فرموده باشد. نه، این حدیث نیست. اونی که حدیثه همون ام ابی هاست. در هر حال در خیلی کسی مسائلی که خیلی میتونید میدان بدید، چون امروز یکی از آقایون از من بعد از قبل از ظهر، بعد از که مجلس تمام شد، میپرسید که چه باید بکنم من که نمیتونم یه مطلبی رو بست بدم و توسعه بدم. میخوام یه آیه رو بگم، 5 دقیقه میگم تمومش. اون بعضی یه ساعت روی آیه صحبت میکنن، بعضی 10 روز روی آیه صحبت میکنن. گفتم آقا طرق متعدد داره، یکیش اینه رو کلمات تکیه کن. قل ببین، میگه قل انما اعیف، هم مثال زد، قل انما اعیفكم بواحده ان تقولوا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه. اگه بخوای تحت و لفظی معنی کنید 5 دقیقه 10 دقیقه تموم میشه. اما اگر بخوای وایسی، قل در قرآن مواردی است که خدا بدون کلمه قل مطلب رو برای پیغمبر گفته، اما در یک مواردی میگوید مردم نگن خودت گفتی، از قول من برو بگو، یکی رو قول بش انما اعظ کن، از موعظه وعظ، وعظ کردن لازمه، مربی مردمه، کی باید وعظ کنه، بعد برو دنبال این قضیه، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا خودتون میگید وقتی میگید عمل نمی کنی، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اینجوری ها. اینو واعظ اگر بگوید و خودش عمل نکند بده، قبیحه. اگه یه واعظ رو منبر بگه بابا دروغ نگویید، این قبیحه. اگه خودش گاهی دروغ بگه تو رو منبر روزه دروغ بخونه، این خودش قبیحه. یه کسی بگه آقا هر منبری دادی 30 تا دروغ به نام روزه بگی، چرا میگی خلق الله دروغ نگه؟ خب یه حسن نیست، یه قول انما اعظ کن به واحده. اون وقت اینجا باید دره مراجعه کن، برو ببین، ببین اگر الان دره از قول خدا میگه، خب ولی من دروغ بگم، اما بگم مردم خدا میگه وای بر دروغگو و وای بر تکذیب کنندگان، من نام رسانم، من امر خدا را ابلاغ میکنم، این که خیلی روانه. بعدم برو این فقها در اینجا فتوا دارن، اگر کسی یک صفت بدی رو خودش داره غیبت میکنه، آیا نمیتونه نهی از غیبت کنه یا میتونه؟ این واقعا یه مطلبش دار، یعنی کسی که خودش غیبت میکنه حرام از غیبت دیگری رو باز دارد، از باب کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، یا نه دو تا حسابی. خب یک کسی فرض بفرمایید شرب خم داره، اما در این حال یه پسر جوانی را نصیحت میکنه، میگه بچه من بدبخت شدم، من الکلیزم از آب در اومدم، ز من پرس فرسوده روزگار، من میدونم چقدر بدبختی داره، دنبال این کار نرو. این بده؟ چرا بده؟ خب این کش پیدا میکنه، یه وقت یه ساعت تموم شد هنوز از اعظ و کم رد نشده، حرفای حسابی هم زده ها. قل انما اعظ و کم به واحده، خب این واحده خیلی قیمت داره. آقایانی که منبر میرید اگه یه چیزو در منبر بگید اثر میذاره، مثلا تصمیم بگیرید در باب فحش امروز صحبت کنید، برید منبر فحشو بگید، فحش روایت فحشو بگید، آیه فحشو بگید، عذاب فحشو بگید، کدورت اجتماعی رو در فحش بگید، خجالت مردم رو در مقابل فحش بگید، عکس العمل فحش داده شده را به فحاش بگید. اینا این امروز چی میگفت آقا؟ امروز رو فحش صحبت کرد، چقدر بده، اون خیلی اثر داره. اما اگر بخواید هی بگو غیبت نکن، تهمت نزن، فحش نده، دروغ نگو، بالا نرو، پایین نرو، هی بگو، اصلا این یادش نمیمونه. قل انما اعظکم به واحده، یه چیز بگید، اگه یه چیز رو لبه یه چیز قرار بدید خیلی اثر داره. و لذا در باب اعلان یه وقت من یه جایی دیدم میگه اگه میخواید آگهی خیلی مؤثر واقع بشه یه کلمه باشه، اگه متعدد شد یاد مردم میره. مثلا بنویسن سیگار هما بهترین سیگار است، فایده نداره، میخونه با ماشین رد میشه میره. اما قرار بذار در و دیوار قم رو پر کنن هما 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 فقط هما، در و دیوار هما، خیلی عصب. خدا بخواد اینجور تبدیل کنیم، اون مبلغ سیگار ببینید فقط هما، خدا میگه قل انما اعظکم به واحده، یک کلمه خدا 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 همش خدا، او خیلی اثر داره. قلص این دکته است که یکیش همین دست سخن دادن او خود کلمات، گاهی رو ماده مطلبه، حالا برای نمونه همین بحث امروز ما، وقتی که دارد علی ابن ابی طالب میفرماید اعز به الذله و اذل به العزه، آخه اینو مطالعه کنیم، چطور اسلام عزیز را، عزیز اون روز رو خار کرد و خار اون روز رو عزیز کرد. بت پرست اون روز افتخار داشت، بت پرستی رو خار کرد، ننگ شد. خدا پرستی و بت نپرستیدن خار بود، اسلام آمد نپرستیدن بت رو به یار افتخار کرد. تهاجم به قافله و چپاول رو شجاعت حساب می کردن، عزت بود. اسلام آمد او رو ذلت کرد و امثال اینا. خیلی میتونید مواردی رو پیدا بکنید که اعز به الذله و اذل به الذله. اون وقت در اینجا یه نامه 17 دارد علی ابن ابی طالب که توی این نهج البلاغه در صفحه 370، در این صفحه 370 یک نامه ای نوشته است، جوابی به معاویه نوشته، صفحه 371 نامه 17 است. ببخشید 74، 374 نامه 17 است. آمده حضرت میگه و اما طلب و که الی شام فعلی فلان، تا میرسد به تیکه تیکه و کذالک اون وقت بهش میگه و اما قولو که انا بنو عبد مناف فکذالک نحنو. معاویه گفت ما بنو عبد مناف و ما همینطور، ولیکن وقت چقدر میگه بهش که بفهمونه، میگه ولیکن لیس امیه که هاشم، ما از شاخه هاشمیم، شما از شاخه امیه، ولا حرب که عبدالمطلب، جد ما عبدالمطلب است، جد تو حرب است، ولا ابو سفیان که ابی طالب، ابو سفیان پدر توست، ابو طالب پدر منه، اینا مثل هم دیگه نیستن، ولل مهاجر و که طلیق. چقدر عجیبه، میگه مهاجر مانند طلیق نیست. طلیق چیه؟ طلیق اون زندانی هایی هستن، اسرایی هستن که در فتح مکه پیغمبر بهشون گفت انتم طلقا، گفت آزادید. یکی از اونا ابو سفیان بود، ابو سفیان جد معاویه است. میگه تو جد طلیق، من جزء مهاجرینم. ولس صریح کل لسیق، اولاد صریح مثل اولاد لسیق و ملحق نیست. ولل محق کل مبتل، میگوید و بعدم میگه و فی ایدینا بعدو فضل و نبوه التی اذللنا به العزیز و نعشنا به الذلیل. اینم از افتخارات علی ابن ابی طالب. میگه حالا از تمام مزایا بگذرید، یه دینی دست ماست و ما وابسته به دین و بیت وحییم که به وسیله اون دین ذلیلها را عزیز کردیم و عزیزها را ذلیل. زورگویان گردن کش رو خار کردیم و مظلومین بی پناه را به عظمت آوردیم. و این انقلاب اسلامه. یه روایتی رو در روزی که اولین بار، مثل این که شب دوم ورود امام بود، من در اون مدرسه علوی خوندم، این روایت تمنا و الفتنه که اون وقتم خیلی از من پرسیدن، چون این روایت خیلی جالبه، گفتم تمنا و الفتنه ففیها هلاک الجبابره و طهارت الارض من الفسقه. به امام عرض کردم اونجا تو اون مجلس مهم، گفتم معمولا عزیزان که از سفر می آیند دست گل می برند. گفتم روحانیت یه مقام خاصی داره، دست گل چیه؟ گفتم من برای شما از گلستان اهل بیت یک شاخ گل آوردم، شاخ گلی که مناسب با انقلاب است. امام صادق میگه تمنب الفتنه، تمنای انقلاب کنید، درخواست انقلاب کنید، آرزوی انقلاب در سر بپرورید. ففیها هلاک الجبابره و تهارت و تهارت الارض من الفسقه. میگه در این انقلاب است که جبارها هلاک میشن و زمین از وجود و لوس وجود فسقه پاک میشه. این روایت در مجموعه ورام جلد دوم صفحه 87 که حالا اینجا براتون گفتم. این روایت میگه جبابره قبل از انقلاب خیلی عزیز و بزرگ به نظر می آمدن، ولی بعد از انقلاب خار شدن. اون نصیری که خیال می کردن بت هوبله، گنده بزرگ، اینو آورده میشه چند آشیخ محاکمش کردن و تیربانی بش کردن، دیگه از این بالاتر میخوایید؟ بنابراین دین است که ذلتها را به عزت و عزتها را به ذلت مبدل میکند. و اینم باز یه جمله است که امام علیه السلام در باب عزت و ذلت آورده. و اما درباره خودش انقلاب این تحول رو میاره. اون وقت در خطبه 16 امیرالمؤمنین علیه السلام درباره خودش صحبت میکند و مسئله مربوط به قیام خودش رو بیان میکند. خطبه 16 در صفحه 57 حضرت ابتداعا چند جمله می فرماید، بعد میگه والذی بعثه بالحق، از اینجا میگه الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. چه جمله عجیب. وقتی باهاش بیعت کردن آمده میگه مردم بهتون بگم امتحانتون شروع شد، دو مرتبه برگشت. الا بلیتکم قد عادت، امتحانتون او پیدا کرد، برگشت و مرتبه که هیئتها یوم بعث الله نبیه، مثل روزی که پیغمبر آمد. روزی که پیغمبر آمد عزتها به ذلت و ذلتها به عزت تبدیل شد. منم که آمدم چون میخوام به مر اسلام عمل کنم، ناچار عزتها به ذلت و ذلتها به عزت تبدیل شد. در انقلاب ما هم همینطوره، در انقلاب ما هم عزت ها ذلت شد، ذلت ها عزت شد، گردن کش ها خار شدن، ضعفا و مستضعفین بالا آمدن. این لازمه یک انقلاب و دگرگونیه. اون وقت نه خیلی عزت و ذلت از نظر شناخت عزت و ذلت واقعی معیار داره، اون معیار داره. اما این که مردم در مقام تطبیق اشتباه میکنه، اشتباه. مثلا یه نفر دو تا دختر داشته بود، این هر دو دختر رو هنرپیشه کرده بود، رقاص. بعد یه شب به افتخار او جلسه ای تشکیل داده بودن، همون داوطلبای رقص، این آمده بود ایستاده بود و سخنرانی کرده بود و حرف زده بود. و بعدم روز من افتخار میکنم که دو تا دختر داشتم، اونها را تربیت کردم و تقدیم ملت ایران کف زدن که دو تا رقاص برو برده. خلاصش حالا این میخواد به این که دخترش میرقصه جز عزت باشه؟ این عدم تشخیص مصداقه، نه اینکه معیار نداره، معیار داره. عزت حقیقی و ذلت حقیقی معیار در دین داره. اما خیلی از اموره که به نظر بعضی عزت، در نزد اسلام ذلت. بعضی از امور است در نزد مردم ذلت، حقارت، اما در نظر اسلام عزت. مثلا این سر سفره شراب نخورد، کیا دور سفره نشستن؟ این فلنگ لفته ها و قرب زده ها. شراب نمیخوری؟ هنوز امالی؟ هنوز کلت گچه؟ مسخرش میکنی. این معیار ذلت. اما امیرالمؤمنین میگه لا عزت تقوا، هیچ عزتی به عظمت تقوا نیست. از دیدگاه علی این شراب نخورد بسیار عزیزه، از دیدگاه اون بدمستا یک موجود خار پست غیر قابل معاشرته. میگه همین تو امولی، خرافی، کهنه پرستی، عقب افتادهی، میخواد نماز بخونه به باد مسخره میگیرد. در یک گروهی نماز ذلت می نماید، در یک گروهی اونج عظمت و افتخاره. اون وقت در تشخیص این خیلی اشتباه می کنند. امیرالمومنین خلاصه می فرماید الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله رسوله صلی الله علیه و آله. بعد میگه والذی بعثه بالحق، به اون خدایی که پیامبرش رو به حق فرستاد. لتبلبلن بلبله، تمامتون مورد آزمایش واقع میشید. ولتغربلن غربله، مثل این که آرد رو غربال کنن سبوسش از آرد جدا بشه، در حکومت من غربال خواهی شد. ولتساطن صوت القدر، و مانند زیر و بالا شدن موادی که داره در دیگ می جوشد. حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، اون چنان زیر و بالا خواهد شد که اونایی که پست به نظر میان همه میان بالا، اونایی که در بالا قرار داشتن تنزل میکنن میان به پستی. مثل همین انقلاب ما، این انقلاب ما خیلی از افراد پست و عبرد بالا، که از اون جمله خود امام سرها بودن. اصلا امام سرها خوب من دیده بودم، همه تون دیده بودید. یه رئیس ساواک یه شهر کوچیک امام سر رو چقدر تحقیر میکرد. انقلاب اینه، برد زیر و بالا کرد. فمن نبول فتنه ففیها هلاک الجبابره و طهارت الارض من الفسقه. اون وقت یه دونه میز محاکمه گذاشتن، نصیری رئیس سر تا سر ساواک ارتش بود و آورده یه عاشق نشسته. آقای نصیری شما در فلان جریان چرا چنین کردی؟ یال کار ما به اینجا رسته. بله آقا، انقلاب کار به اینجا میرسونه، اون چنون میشه مثل دیگ جوش بیاد، نخدای نپخته بیاد بالا، اونا بیره پایین، لوبیاها از جنوب غربی به شمال شرقی دیگ میره، قوغا میشه، وقت در نتیجه این قوقا همین که می‌فرماید حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. پس بنابراین خود پیغمبر که مفهوم شد ذلت‌ها را عزت کرد، عزت‌ها را ذلت کرد، انقلاب اجتماعی کرد. بله
حتی یعوده داره
دیگه. بله دیگه چون مال اسلام بوده. آخه این علی ابن ابی طالب جانشین پیغمبر، در اون وقتی که پیغمبر بود سلمان بالا بود، ابوذر بالا بود، مقداد بالا بود، فاطمه بالا بود، اتقیا بالا بودن، منافقین عقب بودن. بعد اوضاع عوض شد، سلمان رفت پایین، ابوذر رفت پایین، اولیاء خدا رفتن پایین، راستگوها رفتن پایین، توسری خوردن، منافق و عرازل و اوباش و معاویه ها اومدن بالا. حالا امیرالمومنین میگه انقلاب من انقلاب نبوته. هم لذا میگه صریح بیان میکنه و میفرماید الا و ان بلیتکم قد عاد، میگه الا و ان بلیتکم قد عادت، میگه برگشت اون ابتلاء اصل پیغمبر، برگشت. چه جور؟ که هیئتها یوم بعث الله نبیه، مثل همون روز که پیغمبر اومد. یعنی من همون برنامه رو اجرا میکنم، اونایی که در اصل پیغمبر بزرگ بودن باید بزرگ بشن، اونایی که پس بودن باید پس بشن، منافق باید بره عقب، افراد با ایمان بیان بالا. اون وقت بنابراین حتی یهوده به این مناسبت توجه کردید، عودش از راست میگه، سوال ایشون درست بود، عود به معنی برگشته. ما اینجا هستیم، حالا اگه یکی از آقایون رفت بیرون سر خیابون دو دفعه بیاد، برای اینکه مدادش اینجا مونده، مداد چوبر داره، اینه میگن عود. این میگه آقا که میگه حتی یعود اسفلکم اعلاکم، عود برگشته. مگه اینا بر میگردن به همون معیار اصل پیغمبر اکرم. پس بنابراین امروز دو مطلب صحبت شد. یک مطلب شناخت عزت با تکبر، تفکیک عزت از تکبر، و تفکیک ذلت از تواضع، و یک مطلب شناخت عزت و شناخت ذلت از دیدگاه واقعی، عزتی را که خدا عزت می داند و ذلتی را که خدا ذلت می داند. این رو باید از دیدگاه قرآن و از دیدگاه تعالیم اسلام دقت کرد و شناخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.